این بامداد بر شما به خیر و نیکی باد، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. در آستانه ساعت 2 بامداد هستیم، تا یه 15 ثانیه دیگه درس مثنوی را آغاز خواهیم کرد و شاهنامه خواهیم خواند.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم و درس مثنوی رو با غزلی از مولانا از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 270 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم، جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم. در سر زلف سعادت که شکن در شکن است، واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم. بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت، گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم. گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم. در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم، محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم. ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم. گر مریدی کنو ما به مرادی برسیم، ور کلیدی کندو ما همه دندانه شویم. مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند، شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم. نیم خموش کن که خموشانه بباید دادن پاسبان را، چو به شب ما سوی کاتانه شویم. سراغ مثنوی میریم، همچنان در داستان شیر و نخجیران هستیم و فکر میکنم تا بیت 1125 خوانده بودیم. از چند بیت قبل‌تر شروع میکنیم. مولانا می گفت جانز پیدایی و نزدیکیست گم، بیت 1120. جانز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، تا نبینی پیش از این سه نور را. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها روپوش تو. چون که شب آن رنگ ها مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. نیست دید رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. این برون از آفتاب و از سها، و اندرون از عکس انوار اولا. این آخرین ابیاتی بود که نوبت گذشته خوندیم و عرض کردیم که بستر تفکر مولانا این است که به ما بگوید حقیقتی که شما نمی بینید اصله، و ندیدن اون شما را از اون غافل نکنه. بهترین مثالش هم خود جانی که از شدت نزدیکی پنهانه. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم. شما جان خودتون رو نمی بینید، ولی هر حرکتی که می کنید به علت اینه که جان دارید. پس حالا یه کسی بگه جان کجاست؟ این مطلب رو که میگه، بعد میره سراغ نور و دیدن رنگ ها. میگه شما رنگ ها رو میبینید ولی میپرسید که نور کجاست. خب اگر نور نبود که رنگ رو نمیتونستی ببینی. درسته که هر وقت نور رو میبینی به صورت یه رنگی میبینی، ولی نور در کاره که تو میتونی رنگ رو ببینی. دلیل این که نور در کاره اینه که وقتی شب میشه رنگ ها سر جای خودشون هستن، تو دیگه رنگ ها رو نمیبینی. اشیا که عوض نشدن، اما چون نور نیست دیگه نمیبینی. اون موقع متوجه میشی که نور واقعیت داشته. بعد میگوید که افکاری هم که ما در درون داریم، اون چیزایی که به ذهنمون میرسه، اونا هم یه نوری هست. یعنی در واقع تمام این صورت‌های فکری و ادراکی ما رو تشبیه می‌کنه به رنگ‌های مختلف. همینطور که دیدن این رنگ‌های بیرون مستلزم وجود نوره، این اندیشه‌هایی هم که به ذهن ما خطور می‌کنه مثل رنگ‌هاست. یه نوری هست که این اندیشه‌ها رو ممکن می‌کنه فهمش رو. میگه این برون از آفتاب و از سها، یعنی در عالم بیرون، در عالم محسوسات. حالا یه وقت نور از آفتاب که نورانی ترین جرم این جهانه، یه وقت هم از سها هست که ضعیف ترین ستاره آسمانه. این رو میدونید دیگه، سها یک ستاره در صورت فلکی فکر میکنم دب اصغر باشه به نظرم، حالا شک کردم، یا دب اصغر یا دب اکبر، که کنار ستاره دب هست و این ستاره قدر ششمه. در قدیم که ستاره ها رو طبقه بندی میکردن به حسب نورانیت، سها ضعیف ترین ستاره آسمان بوده که با چشم غیر مسلح دیده می شده. و سها همیشه نماد کم نوری بوده، که حافظم میگه زرقیب دیو سیرت به خدا همی پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سها را. یعنی خودش رو به سها تشبیه میکنه، میگه که شهاب ثاقب باید بیاد من سها رو مدد بکنه. حالا مولانا اینجا میگوید که این نورای بیرون، حالا چه از آفتاب باشه چه از سها، بالاخره این داستان نور بیرونه، اما در اندرون چی؟ و اندرون از عکس انوار اولا. اونجا هم صحبت نوره، اما اونجا انوار ملکوتیه. در اونجا هم باید توجه داشته باشی که یه نوری در درون هست. نور نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است. بعد میگوید که این نور چشم تازه خودش یه نوری داره، یعنی لایه لایه است، مرحله به مرحله است، ساحت به ساحت. رنگ یه مقام داره، نور بیرونی کم و نور چشم، نور بصر و نور محسوسات یه مقام داره. حالا این نور طبیعی باز خودش یه نور دیگه‌ای پشتشه که اون نور دله، اون متعلق به عالم مجرداته. نور نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است. اگر شما میبینید که چشم میبینه، این به علت اینی که در دل یه نوری وجود داره. ما برای اینکه این مطلب قابل تصور بشه و توضیحی داده باشیم، اشاره میکنیم که این نور دلی که نور چشم از اون نور میگیره همون عقله. شما عقل رو تصور کنید. فرق یک انسان با دوربین عکاسی چیه؟ چشم ما شبیه دوربین عکاسیه، نور از بیرون میاد، از عدسی چشم رد میشه، در کانون این عدسی روی شبکیه تصویری تشکیل میشه و اینا درست شبیه اتاق عکاسی در دوربینه. تا اینجا همون نوری که در دوربین هست در چشمم هست. ولی آیا دوربین درک میکنه؟ درک نمیکنه دوربین، انسان درک میکنه. پس معلوم میشه که یه نوری در انسان هست که مولانا میگه نور دل. این نوره که این نور چشم رو درک میکنه، و الا صرف بودن نور باعث درک نمیشه، کما اینکه در دوربین نور هست و درک نیست. پس یک حقیقت دیگری پشت حواس هست که همه حواس در اونجا جمع میشه و ما در اونجا درک میکنیم، حس مشترک و عقل، قوه ناطقه، نفس. این رو مولانا اینجا اشاره میکنه. بعد یه پله بالاتر میره. حالا نور بیرون رو صحبت کرد، نور درونم، نور دل رو صحبت کرد، حالا میگه نور خدا. باز نور نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. میگه حالا عقل در نور کی میبینه؟ در نور خدا. آدم میفهمه دیگه که این عقل ما که درک میکنه یک عقل کلی هست، یه حقیقت فائق برتری هست، یک خالق ایجاد کننده ای هست که او عقل رو آفریده. عقل هم در پرتو نور خداست که داره میبینه. باز نور نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. یک نور حس گفت، یه نور عقل گفت، یه نور خدا. نور خدا جداست از نور عقل و حس، بالاتره، برتره. شب نبود نوری ندیدی رنگ را، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین به ضد نور دانی بیدرنگ. میگوید این نورهای طبیعی رو چطور فهمیدی که هست؟ موقعی که تاریکی بود تو متوجه وجود نور شدی، یعنی نور رو با ضد خودش که تاریکی بود شناختی، که تعرف الاشیا به ازدادها، هر چیزی رو با ضدش میشناسن. شب که میاد متوجه روز میشی، تاریکی که هست متوجه نور میشی. شب نبود نوری ندیدی رنگ را، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین به ضد نور دانی بیدرنگ. تو از کجا فهمیدی که اول باید نور باشه تا رنگو ببینی؟ از اون جهت که ضد نور که در کار اومد که تاریکی بود، بیدرنگ متوجه شدی که نوری هم هست. حالا پس از اینجا بدون که یک حکمت وجود رنگمم اینه که معنی خوشدلی و سعادت رو بفهمی. اگر که با یک واقعیت روبرو باشه، اون واقعیت رو درک نمیکنه. ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماهی که در دریا غیر آب نمیبینه، این اصلا خبر نداره که آبی وجود داره، برای اینکه ضد آب رو ندیده. حالا ما در زندگی گاهی دوچار رنج و غم میشیم تا معنی خوشی و خوشدلی رو درک کنیم و از اون لذت ببریم، و الا آدمایی که همه چیز براشون فراهمه لذت نمیبرن از چیزی. خیلی وقتا یه عده‌ای از بس که همه چیز براشون آماده است خودکشی میکنن، در زندگی دیگه هیچی براشون نمیمونه که بخوان بهش برسن. همه چی براشون فراهمه، همه چی براشون یک نواخت شده، هیچ انگیزه دیگه براشون وجود نداره. مثل یه کویریه که به هر طرف نگاه بکنی هیچ تموجی تحولی درش نیست، این یک نواختی دلشونو میزنه. میگن قدیما به یکی گفته بودن دوست داری شابشی؟ گفته بود نه. گفتن تعجب کرده بودن چرا؟ گفته بود برای این که ترقی نداره، برای این که دیگه کسی شامیشه دیگه امید به این که یه پله بره بالاتر نداره. یعنی آدمیزاد تو دنیا به همین ترقی و تحول دلش خوشه، از یه چیزی خوشش نیاد حرکت کنه بره به سمت چیز دیگه. این قصه مهمیه و واقعا خوشبختی و سعادت در اینه که آدم یه چیزی داشته باشه یه چیزی نداشته باشه. و اما اگر همه چی داشته باشه دیگه انگیزه ای نداره. ممکنه در آینده هم باز مولانا به این معنا اشاره بکنه، ما فعلا به همین اندازه اینجا اکتفا میکنیم. میگه رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. ما یه استادی داشتیم، استاد اخلاق ما بود، میگفت که این عرب‌های قدیم که در بادیه طی طریق می‌کردن، یک کوله‌باری داشتن روی پشتشون، باراشون اون تو می‌ذاشتن. خسته که می‌شدن کوله‌بار می‌ذاشتن زمین، یه سنگ گنده می‌ذاشتن توش، بعد کوله‌بار رو برمی‌داشتن رو دوششون می‌گرفتن. حالا خسته بودن، گشته بود زمین، یه 10 کیلو هم بار روش اضافه می‌کرد دوباره برمی‌داشت. یه 20 قدم که می‌رفت دو مرتبه وای میساد، کوله بار میذاشت زمین، اون سنگر میذاشت بیرون، بار قبلی رو با اشتیاق و با شکر و خوشحالی به دوش میکشید و را میافتاد. یعنی اینجوری برای خودش تضاد ایجاد میکرد، حالا نمیتونست بارو کم کنه، زیادش میکرد، خودش به اراده خودش کمش میکرد که یه تحول ایجاد بشه، نشاط روحی پیدا بکنه، بگه الهی شکر سبب شد، حالا برداره و با خیال راحت حرکت بکنه. دنیا با همین تغییرات در واقع انسان رو نگه می‌داره، و هر کسی به اندازه تغییرات مطلوبش خوشه، نه به اندازه قدر مطلق خوشیش. حالا داستان بماند. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. یعنی از رنج و غم خوشدلی درک بشه. تعرف الاشیاء به ازداده ها، پس نهانی ها به زد پیدا شود. خب تا اینجا حرف این بود که هر چیزی که پیدا نیست وقتی زدش درک بشه اون معلوم میشه. اما خدا چی؟ چون که حق را نیست زد پنهان بود. اما در این میان یه استثناء وجود داره، خدا نقطه مقابلی نداره تا اینکه بگیم این زد خداست و ما از اونجا خدا رو بشناسیم. چون اگر قرار باشه که یه چیزی نقطه مقابل خدا باشه، یعنی مستقل در برابر خداست، در حالی که هیچ چیزی نیست که مستقل در برابر خدا باشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر چی که هست اگر هست مخلوق خالق هستیه. خداوند یک حقیقتیه که چتر اون باز هست بر سر همه چیز. به قول حکما بسیط الحقیقته کل الاشیاء ولیس بشیء منها. خداوند یک حقیقت بسیطیه که همه اشیاء در دل اون حقیقت هست و خداوند هیچ کدوم اونام نیست. بنابراین هیچ چیزی نیست که شأن این رو داشته باشه که شما بگید این ضد خداست. چون خدا ضد نداره، یعنی هم مثل نداره هم ضد نداره، هم ند نداره هم ضد نداره. چون خدا ضد نداره ما خدا رو میگیم که کجاست، برای اینکه غیر خدا چیزی دیگه نمیبینیم. باز همون ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست، ما کجا بریم که غیر خدا باشه؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. اصلا اون غایب نیست که یه جای خالی باشه که ما از اون جای خالی بتونیم بفهمیم این جای خالی خدا بوده. هر جا هست اوست، همه هستی اوست. چون که حق را نیست زد پنهان بود، که نظر بر نور بودانگه برنگ، زد به زد پیدا بود چون روم و زنگ. پس به زد نور دانستی تو نور، زد 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 را می نماید در صدور. نور حق را نیست زدی در وجود، تا به زد او را توان پیدا نمود. میگه که ما فهمیدیم که دیدن ابتداءن به وسیله نور، بعدن به رنگ. یعنی نور تقدم رتبی داره به رنگ. اینو ما از کجا فهمیدیم؟ از جهت همین قاعده پیدا شدن زد با زد، شبیه شناختن رنگ‌های مختلف آدم‌ها. رومی‌ها با آفریقایی‌ها متفاوتن، ما آفریقایی‌های زنگی سیاه رو که می‌بینیم یاد رومی‌ها می‌افتیم. روم همون اروپایی امروزه. میگه رومی و زنگی چطور ضد همن، از یکی به دیگری پی می‌بریم. امور دنیا هم همینطوره، نور رو هم از ضد نور می‌شناسیم و زد زد رو نشان میده در صدور. حالا این صدور رو بعضی ظهور معنی کردن. اینجا که میگوید پس به زد نور دانستی تو نور، این معناش روشنه. ما از زد نور نور رو میشناسیم. زد زد را مینماید در صدور. این صدور رو من به معنی جمع صدر میگیرم، یعنی در سینه ها، و منظور در افکار و در درونه. ولی دیدم که بعضی از شارحان این صدور رو مصدر گرفتن به معنای ظهور. من معنای اول رو بهتر میپسندم، یعنی در صدرها، در سینه ها. زد معرف زده، صدر اینجا معرف دل و سینه و همون عقل و فکره. یعنی در افکار زد معرف زده. نور حق را نیست زدی در وجود، تا به زد او را توان پیدا نمود. فرق نور خدا با نورای دیگه اینه که نورای دیگه رو با تاریکی میتونی بشناسی، تاریکی در برابر خدا نیست که بتونی با اون تاریکی بفهمی خدا هست. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. هر جایی که هستی هست، شما نور خدا رو میبینی که تابیده. اونجایی هم که هستی نیست، چیزی نیست که تو بخوای از اون خدا رو بفهمی. بعد میگوید لا جرم ابصارنا لا تدرکه و یدرک بین، تو از موسی و که. میره سراغ قرآن، این آیه 103 سوره انعام رو مطرح میکنه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که چشمها او رو درک نمیکنه، او رو نمیبینه، اما او چشمها رو میبینه. یعنی ما علت اینکه خدا رو نمیبینیم همینه که هر جای نگاه میکنیم خداست، و اما خدا برخلاف ما که او رو نمیبینیم، او ما رو میبینه، چشمای ما رو هم میبینه. لاجرم ابصارنا لا تدرکه، که اشاره لا تدرکه الابصاره، و هو یدرک بین، تو از موسی و که. اما اینکه خدا درک میکنه، این رو از کجا ببین؟ از داستان حضرت موسی و کوه، که موسی میخواست که خدا رو ببینه، خدا گفت که منو نمیتونی ببینی، لن ترانی. خدا به موسی گفت خلاصه تو نمیتونی منو ببینی، نگاه به کوه بکن. به کوه که نگاه کرد، دید کوه متلاشی شده. در واقع از اینجا متوجه شد که خدا دیدنی نیست، اما خدا ما رو میبینه. مولانا اینجا اشاره میکنه که تو این معنی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار رو تو از داستان موسی و کوه درک بکن. مرتبه برمیگرده به اینکه ظاهر ریشه در باطن داره. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن و آواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. حالا این چند بیت چی میخواد بگه؟ مولانا خیلی اشارات داره به رابطه لفظ و کلام و سخن با فکر، و یکی از نمونه ها و مثال های بارز این که حقیقت